بخیره یک صلوات رو هم هدیه به آقامون داشته باشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب نکته‌تون رو بفرمایید.
من حس میکنم امام حسین با این شعر قشنگم که شما خوندید از جناب آقای مجاهدی که شاعر با صفایی سیشون خدا حفظشون کنه
انشاءالله،
همه فکر نکنن حضرت زینب سلام علیها تو اولین فقط خبرهای دردناک برای امام حسین آورده، یه خبر خوش هم آورده و کمتر به خبر خوش توجه میشه. خبر خوش عمه جان امام زمان سلام الله علیه ما اینه که داداش خون تو ریخته شد، ولی من تونستم با برادر زادم امام سجاد سلام الله علیه از این خون ریخته شده با روایات و خطبه هایی که تو کوفه و شام و مجلس ابن زیاد و مجلس یزید خوندم تونستم شام رو فتحش کنم. به عبارتی هدف قیام تو داداش امر معروف و نهی از منکر بود. معروف هر کی بیدار باشه قطعا باید بپسندش، منکرم هر کی بیدار باشه حتما باید نپسندش، چون منکر قبیح زشته و معروف زیباست. اصلا معروف یعنی زیبا. اونایی که معروفی مثل امام حسین گذاشتن کنار و منکر زشتی مثل یزید رو پذیرفتن اینا خواب بودن داداش. خون تو ریخته شد بیدار نشدن، ولی من قد ناله زدم با امام سجاد تو کوفه و شام، خوابا رو بیدار کردم داداش. حتی شاید زبان حال از زینب این باشه شریعتی، داداش یادته سرزمین شام تو دعای دستشون به بابام علی جسارت میکردن زمان حکومت معاویه؟ داداش من تو سرزمین شام فتحش کردم که هیچی، یه سفارت خونم باز کردم، روزه برای تو رو انداختم. ازا خبر خوبه از زینب این بیت شعره، نمیدونم از کیه ولی خیلی کیف میکنم، فکر میکنم مال شاعر عزیز آجای معید باشه. من انقلاب را تمام کردم، رقیه را سفیر شام کردم. 1400 سال سرزمین شام داره نشون میده که دشمن علی تبدیل شده به عاشقان علی. به امروز کسانی که میخوان بیان و با عاشقان امیرالمؤمنین و با مسلمان ها اونجا مبارزه بکنن جایگاه نداره. این خبر خوش حضرت زینبه. یه درس هم میخوام ازش بگیرم.
بفهم.
چون هدف قیام امام حسین امر معروف و نهی از منکر بوده، هممون باور کنیم هر کی معروف رو ترک کرده و هر کی منکر رو مقدم کرده احتمالا خوابش برده، غفلت شامل حالش شده. بیایم مدل حضرت امام حسین و مدل عمه جان امام زمان حضرت زینب و حضرت سجاد سلام الله علیه اجمعین و حضرت سکینه سلام الله علیها مثل اینها اینقدر بگیم با گریه بگیم، هم مال خرج کنیم هم جانمون رو تو طبقه اخلاص بگذاریم، اینقدر بگیم تا بیدار بشن. یزیدی که اینقدر خوابش عمیق بود غفلتش عمیق بود یه تلنگری خورد، اینقدر دید کشتن امام حسین قبیح بوده که خواست گناه رو بندازه گردن
دیگران. بله.
پس معلوم میشه امر معروف و نهی از منکر رو احیا کرد.
بسیار
حرفم اینه.
خیلی
داداش خبر خوش، شام رو فتحش کردم. و من حس میکنم که حضرت زینب زیر گلوی امام حسین بوسید. اگر امام حسین میتونست روز اربعین بلند میشد پیشانی خواهرش رو میبوسید. احسنت به تو که تونستی شام رو فتحش کن
و نذاشتی کربلا فقط در کربلا بماند.
آخرین شعر قشنگی، کربلا میمرد اگر
کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. بله بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. آقای ماندگاری، آقای ماندگاری هم بود اونجا هستن به رسم چهارشنبه که به بخشی از سوالات و پیام های شما پاسخ بدن. سوالات که از طریق ایمیل و از طریق پیامک به دست ما میرسه، من باز هم تشکر میکنم از همه دوستانی که از طریق پیامک من ابراز لطف و محبت میکنند. خیلی خیلی از شما متشکریم. شاید مجال نباشه در برنامه پیام های تشکر و محبت دوستان رو بخونیم. اگر برسیم به چند تا سوال از سوالات دوستان پاسخ بدیم و انشالله پیام‌های راهگشای جای ماندگاری رو هم بشنویم. یک آقا پسر 23 ساله برای ما پیام فرستادن. آقای ماندگاری گفتن که سلام، من پسری 23 ساله هستم. ایشون گفتن که به نظر من فقر عین گناهه و سرچشمه بسیاری از گناهان. من خیلی وقتا میبینم که در سخنرانی های مذهبی و شاید برنامه شما از فقیر بودن تعریف میکنه. از نظر من تشویق مردم به فقیر موندن همون تشویق به گناه کردن. مگه شما نمیگید که ما باید زمینه های گناه را از زندگیمون دور بکنیم؟ اگر به این حرف اعتقاد دارید لطفاً مردم رو از فقر بترسونید و افکار ثروتمندانه و کارآفرین رو در کانون خانواده ها گسترش بدید. خیلی ممنون، متشکرم از پیامتون. در روایت هم داریم حاجی ماندگاری که حضرات معصومین بارها و بارها نسبت به فقر گفتن که من میترسم از اینکه شما فقیر بشید و از فقر بر امت خودمون میترسیم. نکته شما چیست در پاسخ به این پیام دوستمون؟
ببینید کاملا ایشون درست تذکر دادن و نباید بحث های ما به گونه‌ای باشد که تشویق فقیر شدن بشه. و قطعا اون ابعادی که باید مورد توجه قرار بگیره اگر همه صحبت ها به همه ابعاد توجه بشه این برداشت ها نمیشه. این تذکریشون باعث میشه که انشاءالله ماها با دقت بیشتری صحبت بکنیم. من در تایید صحبتیشون و کلام حضرت عالی عرض میکنم این روایت هم داریم، من فقر کادن یکونه
کفر.
یعنی معلوم میشه فقر میتونه زمینه کفر ایجاد بکنه، اینکه من خودم تلاش نکنم و چیزی رو به دست نیارم بعد فکر کنم خدا به من نداده بعد به خدا بدبین بشم. این خیلی سادش. نه، سفارش دین ما، وقتی دینی که آیه شریعتی میخوام بگم، دینی که میگه لیس للانسان الا ما سعا، آیه قرآن،
بله،
دینی که میگه عبادت 10 قسمت 9 قسمتش تو کسب روزی حلاله، دینی که میگه کار کردن عبادته، دینی که میگه اگر در حال کار کردن از دنیا برید شهید هستید برای کسب روزی حلال، به نظر شما این دین دعوت به فقر میکنه؟
نه قطعا.
دینی که میگه یکی از بالاترین خیرات اشتغال زاییه، من امروز به خیلی هم میگم اونهایی که ثروتی دارن موقعیتی دارن کاملا مطلب این عزیز درسته. دینی که میگه اعمل لدنیاک که انک تعیش و ابدا، من و شما اگه قرار 50 سال 100 سال زنده باشیم توی دنیا، میگه به انطوری کار کن که انگار میخوای تا ابد زنده باشی، ولی بی نهایت برنامه ریزی دنیایی تو بکن. اما یه نکته من بارها گفتم، جهاد اقتصادی هم که حضرت آقا فرموده بودن پارسال،
بله،
حماسه اقتصادی و بعد جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، همه تعابیر قشنگ و نورانی که اشاره کردن، بارها تو این برنامه نورانی عرض کردم 3 تا اصله. تلاش برای تولید ثروت و تولید اشتغال باید حد اکثری باشه. محمد ابن مکندن امام باقر رو میبینه در سن پیری دارن بیل میزنن تو زمین. محمد ابن مکندن که هم اوضاعش خیلی علیه السلام نیست، خواست به امام باقر علیه السلام طعنه بزنه. آقا بس دیگه انقدر حرص دنیا نزنید، به قول موزیا بازنشسته کنید خودتونو، چقدر پول لازم دارید؟ حضرت فرمودن من که در حال عبادتم، تو دعا کن مرگ در حال معصیت سراغت نیاد. زرسان ما توی دینمون میگیم بازنشستگی نداریم، بازنشستگی سوغات فرهنگ غربه. ما میگیم تا موقعی که زنده ایم باید کار کنیم. حضرت آیت الله میرزا هاشم آملی اعلی الله مقامه الشریف مرجع تقلیدی بود، آقازاده شون برای خود من فرمودن، شون حدود 100 سال یا بالاتر عمر مبارکشون بود، تو روز آخر کار میکردن، کارشون خب تدریس بود تو مسجد اعظم حضرت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. بعد میگه تو روز آخرشون میرفتن، یه روز با آقا گفتیم آقا دیگه خب شما دیگه یکم دیگه کهولت سن رو بالا رفته، یکم به قول خودمون کوتاه بیاید
بذارید
دیگران برن. آقا فرمودن خیلی قشنگ این منطق دین ماست، با این منطق یعنی فقر. پس برای چی زنده ام؟ کسی که تو زنده هستم باید کار کنه. این تعبیر قشنگی که از تو جبهه سوقات اومد تو شهرها ولی توجه بهش نشد، تا زنده هم رزمنده هم. من تا موقعی که زنده هم تکلیف دارم، حالا درست پیر شدم یکم تکلیفم محدودتره، ولی تا لحظه‌ای که زنده هم من رزمنده هم. این دین میگه فقیر باشید؟ نه، این دین میگه تلاش برای تولید ثروت و اشتغال حد اکثری. دو، مصرف حد اقلی. مصرف رو قناعت مصرف کنید.
قناعتی بقیش... که همیشه توصیه شده به ما.
همیشه که قناعت که معنیش فقر نیست که. امیرالمومنین که نون جو می‌خوردن یکی از پردرآمدترین مردم زمان خودشون بودن. یعنی نون جو می‌خوردن. ساده می‌خوردن. سه چهار رقم خورش سر سفره‌شون نبود. خب بقیه‌اشو چیکار کنیم؟ ما کلی پول جمع کردیم، خودمون کم مصرف کنیم، بقیه‌اش خیرات در حد اکثری. باز ایشون یک نکته قشنگی دارن که ما خیرات هی میگیم خیرات کنی خیرات کنی، باز عرضم به خدمتتون که تأیید فقرا نیست. نه، خیرات حتما نیست. خیرات من پول بدم، این خیرات من با پولم به مردمی که نمیدونن چجور پول رو مصرف کنن آموزشم بدم، این خیراته.
اشتغال زایی بکنم،
اشتغال زایی بکنم،
بله،
فرهنگ بدم. چون اعتقاد داریم الان فقرای جامعه ما مشکل اولشون فقر فرهنگیه، بعضیاشون
هم بدن. فرهنگ کار رو رواج بدم،
فرهنگ کار رو رواج بدیم. ما حتی یقین دارم تو ذهن این عزیزت به کمیته امداد که واقعا یک نهاد مبارکیه، گفتم اصلا خیلی خوشحال نباشید که سال به سال بگید آقا جمعیت کمیته امداد بیشتر شده. این مایه افتخار جمهوری اسلامی نیست، فکر کنم مایه ارزم به خدمت سرشکستگی هم باشه،
افراد تحت پوششون،
افراد تحت پوششون. شما باید بگید اگه این سال این مقدار افراد تحت پوشش بود، ما با فرهنگ اشتغال اینا رو اومدیم خودکفاشون کردیم. و واقعا هم اینجوری الان،
بله،
من اونقدی که اطلاع دارم دارن این کارو میکنن. هر کسی خودکفا میشه دیگه از تحت پوشش
خارج میشه،
خارجش میکنن. این دین با این همه توصیه هایی که پس میگه تلاش بکنید برای ابدیت، تلاش بکنید خودتون کم مصرف بکنید، خیرات به دیگران بکنید. خیرات هم خیرات اشتغال زایی ارزشش از خیرات اقتصادی بیشتره. این جمله مرحوم آقای محمد تقی جعفری رحمت الله علیه رو اشاره بکنم که ایشون می‌فرمودن 1/1000 پولهایی که برای شکمهای گرسنه مصرف میشه، اگه برای روحهای گرسنه مصرف میشد ما دیگه اصلا شکم گرسنه هم نداشتیم. حتی تو مراسم عزاداری امام حسین خیلی خوبه این سفره ها، قطعا نباید تعطیل بشه. اما کنار این سفره غذای روح هم برای مردم پهن بکنی، نوارها، سیدی ها، سایت ها، عرضم به خدمتتون مجموعه هایی که میتونه مردم رو با فرهنگ اهل بیت آشنا بکنه.
این رزق معنوی،
این رزق معنوی با این نگاه هایی که دین ما داره اصلا توصیه به فقر نکرده.
اصلا فکر میکردم واقعا شایبه این که این نکته براشون پیش اومده چی بوده و چرا این نکتهشون مطرح کردن. شاید به خاطر اینکه بارها بارها در این در همین برنامه با توجه به اینکه اشاره کردن در برنامه شما هم همین مسائل بیان شده، یه وقتی مثلا میگه فقر آزمون ماست، این آزمون رو بپذیریم.
یه وقت فقریه که پیش اومده. آقای شریعتی، دین ما توصیه به این که خودتون رو فقیر کنید نکرده. دین ما توصیه به تلاش میکنه، اما عرض کردم تو مصرف فقیرانه مصرف کنید، نه خسیسانه ها، بخیلانه نه، با خساست نه، با قناعت.
حالا اونجایی که آدای ماندگاری تلاشمون رو کردیم و در این حال نتونستیم از فقر بیرون بیان،
اینجا اگر واقعا مثلا به عنوان مثال یه کسی همه تلاش رو داره میکنه، دو تا امتحان سخت اومده تو زندگیش، همه داراییش رو از دست داده. این فقر، فقر انتخابی نیست، فقر استرادیه، پیش آمده. اینو میگیم امتحانته. دیگه میگیم هم امتحان خودته هم امتحان اطرافیان. خوب شد این نکته رو شما اشاره کردید. الان بارها میان سراغ بنده، سراغ عزیزان دیگه میان، حاج آقا شما اگه خیری میشناسید بیاید مثلا مشکل ما رو حل کنید. میگم من چند نفر رو میتونم. اما یه قاعده رو تو تلویزیون گفتیم، توی برنامه ها
بارها گفتیم،
گفتیم ببینید شما باید وقتی یک نفر توی یک اقوام مشکل دار شد، حالا چه مشکلشه، مریضی صعب العلاجه یا یک ورشکستگی ناجوره یا یک خسارتی دیده، وظیفه اون اطرافیان، اعم از اقوام و خیشان و همسایگان و دوستان، اینه بیان جمع بشن. بسم الله الرحمن الرحیم، هر خانواده حداقل این مدلی که من میگم جمع کنه، اقوام و ارزم دوستان و همسایگان، حداقل 100 تا خانواده جمع میشن دیگه. درست
میگید؟
اگر مشکل این بنده خدا 100 میلیون باشه، هر کدومشون که 1 میلیون بذارن وسط، یکی 1 میلیون به کسانی که روال زندگیشون عادیه خیلی لطمه نمیزنه. اگر حتی مشکلی بنده خدا 1 میلیارده، فرض میکنیم دیگه 1 میلیارده، عرضم به خدمتتون یک تعداد بیشتری بیان، رقم بیشتری بگذارن. میخوام بگم این تعاون و علل بره و تقوایی که قرآن میگه، یعنی مشکلات رو هم با تعاونی میتونید حل کنید، به اهدافتون هم با تعاونی میتونید برسید، یعنی همکاری. این دین اصلا توصیه به فرق نکرده، ولی میگه یک دفعه افتاد. مثل این که من از شما سوال میکنم آقای شریعتی، دین ما توصیه به مریضی کرده؟
نخیر.
برید خودتون رو مریض کنید؟
نخیر.
ولی از اول گفته هر وقت مریض شدید این مریضی کلی گناه شما رو پاک میکنه. این معناش این نیست که بریم خودمون مریض کنیم.
بله.
این معناش اینه که اگر مریض شدید تحمل کنید.
تو مثلا اون روایتی که خداوند در روز قیامت از فقرا عذرخواهی میکنه، مثلا شایدشون برداشت کردن که ما داریم تشویق به فقر میکنیم.
نه اینجوری نیست واقعا. ما میگیم اگر کسی فقیر شد، مریض شد، گرفتار شد، صبوری کنه. همینجا حالا که بحث اینجوری شد، زود یقه خدا رو نگیره. من بارها گفتم تا گرفتار میشم زود یقه خدا رو میگیریم. نه، صبوری کنم یک، بعد برم ببینم این ریشش تو بی‌تدبیری خودم نبوده؟ شاید من بی‌تدبیری کردم فقیر شدم. آقا من میتونستم جنس الف رو بخرم، سود خوبی داره، جنس ب رو خریدم هیچ کس مشتری نداره، رو دستم باد کرده. خب بی‌تدبیری خودم بوده. یا حتی ظلم کسی دیگه نیست، یه کسی میگه کسی ظلم کرده یکی فقیر شده، اینم باز ربطی به خدا نداره. بازم صبوری کنیم. از اون برم گفتیم امتحان خودش به امتحان اطرافیانش هم هست. همین الانم میگم آی مؤمنین و مؤمنات، بینندگان عزیزی که دارید میبینید، لازم نیست من و آی شریعتی یا کارشناسای دیگه بیان بگیم یه نفر گرفتاره، گرفتاریش هم در حد سرطانه، بیاید کمک کنید. شما دورور خودتون نگاه کنید، تو همسایهاتون، اقوامتون، توی دوستانتون، اون کسی که گرفتاره، چون آی شریعتی روایت داریم،
بله،
به نیاز نیازمندان برسید قبل از اینکه خودشون دستشون دراز کنن. خیلی با عزت بهتر
قبل از اینکه درخواست
بکنن. حتما از این طور گرفتارا دور و بر هممون هست. بیام ببینیم آقا گرفتاری شما چی، اینقدر داری خودتو با آتیش میزنی؟ مثلا میگه یکی الان گرفتارش 5 میلیون تومانه. 5 میلیون تومان 5 تا بزرگتر قمخیش بشینن حلش میکنن دیگه. 50 نفرم نمیخواد. یکی 50 میلیون تومانه 50 نفر بیان، یکی 500 میلیون تومانه 500 نفر بیان. من حس میکنم میشود. و به خدا ما گفتیم گره باز کنیم تا خدا هم گره ما را
باز بکنه.
باز کند. گره ما تو قیامت کورترین گرهه. گره قیامت رو امام رضا سلام الله علیه و آله
از همینجا به فکر گره گشایی اونجا کار خودمون باشیم
که گرهمون باشه. پس این عزیزمون مطمئن باشن، دین ما نه دعوت به فقر کرده، نه دعوت به مریضی کرده، نه دعوت به تنبلی کرده، اتفاقا دعوت به تلاش، حرکت، سعی، بعد سرعت، بعد سبقت. و سابقون از سابقون اولاق کرد
مقربون.
دین ما دعوت به اینها میکنه تا آخرین لحظه عمرم میگه تلاش بکن که هرچه تلاش کردی تازه اون بر کم میاری. اینجا وادی عمل است و تلاش، اونجا وادی حساب است و پاداش. هرچه قدم تلاش بکنی کم میاری. پس اصلا دین ما فقط میگه اگه فقری آرز شد امتحانه، خودت و اطرافیان تو امتحان مواظب باش خراب نکن.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم از شما. این هم پاسخ این دوست خوبه من. یه سال دیگه راجع مجالس عروسی پرسیدن حاجای ماندگاری، گفتن که حاجای ماندگاری الان دیگه تو عروسی ها هیچ کس رعایت محرم و نامحرم رو نمی کنه. یه دفعه میبینیم کسی از خودش یا نزدیکانش داره فیلم یا عکس میگیره و ما هم تو کادر عکس و فیلمش هستیم، وقتی هم که ازشون درخواست میکنیم که عکس رو پاک بکنن انگار که بهشون توهین کردیم. خب واقعا تو مجلس عروسی هم که نمیشه با حجاب کامل نشست. این روزها اگر ما تقاضای رعایت حریم خصوصیمون رو که توی کشورهای غربی هم حتی محترمه بکنیم به خشک مقدسی متهم میشیم. واقعا دیگه دامن اتهام خشک مقدسی تا اصلی ترین واجبات و محرمات هم پیش رفته. میخواستم بدونم این درخواست ما واقعا خشک مقدسیه یا نه. واقعا معیار خشک مقدسی چیه جای
من؟ من بذار یه خاطره بگم.
بله بفرمایید.
بزرگواری گفت سوار اتوبوس شدم. حالا قبل انقلاب بعد انقلاب شدم نیست. مردم مسلمون هم نشسته بود. آقای راننده نوار موسیقی گذاشت، از این موسیقی به قول خودشون اونور آبی. گفتم آقا ببخشید اگه میشه لطف فرمایید خاموشش کنید. همین اصطلاح گفته شد. آقای خشک و مقدس بازی ها رو بگذار
کنار.
یه آقایی به من این جمله رو گفت که خانمش کنارش نشسته بود. گفتم ببخشید آقا، این خانمتونه یا دوستتونه؟ گفت خانمم. آقا گفتم عقدش هم کردید نه؟ بی عقد نشوندید کنار خودتون. گفتن آقا خود به عقد خوندیم ما مسلمونیم. تا این خشک مقدس بازی ها رو بذاری کنه آقا. همون خدایی که گفته اگه میخوای زنت کنارت بشینه و حلالت باشه باید خطبه عقد بخونی، همون خدا گفته این شینه یعنی حرامه. چطور این خشک و مقدس بازی شد؟ اون نیست، اون یکی از بهانه های شیطانه. به خدا چون ما رو میشناخته خودش تو قرآن فرموده نؤمن و به بعض
و نکفر
و به بعض. اون جایی که احساس میکنیم به نفعمون نیست، اون لحظه ها به نفع ظاهرمون نیست، انگ خشک و مقدسی بازی بزنیم. بلا هر چی حلال خداست و حرام خداست باید رعایت بشه. بله بله، یه وقت هست یه محدودهای احتیاطیست، احتیاط به عنوان مثال ما میگیم حفظ حجاب الان عرضم به خدمتتون واجب الهیست، بی حجابی و بد حجابی حرام، حجاب واجب. خب. اما این که خانم ها روبند بزنن واجب
نیست،
نیست، یه حد احتیاطیه، یه نفر دوست داره بزنه. اینو نمیگه حتی خشک و مقدس بازی، اینو میگیم از تقدس بیشتر بیش از حدشون خوبه، اشکالی هم نداره. یه نفر اگر با این مقدس کاری ها، یعنی کارهایی که واقعا اون رو در وادی مقدسین قرار میده، میخواد مزاحم مجلس ما بشه، بگیم تقاضا میکنیم این کارهای احتیاطیتون رو بگذارید کنار، ببین نداره. به عنوان مثال از میخواه بگم مثال واضح تر بزنم، یک نفر تو مجلس عروسی بگه من میخواهم اینجا نماز جماعت بخونم، نماز اصلش واجب، نماز جماعت آیا تو عروسی واجبه یا نه؟ باید میل همه باشه. یک، تازه میخواد نماز جماعت بخونه، چی؟ تقریبات، همه تقریبات هم میخواد بخونه، قشقش شده تقریبات بخونه، اینا دیگه جایز نیست. اینا رو عالم میشه گفت یکم مقدس بازیه. یعنی آقای شریعتی واجب و حرام رو همه باید رعایت کنن، هیچ کس حق نداره انگ مقدس بازی بزنه. واجب و حرام، این که تصویر این خانم با اون ویژگی روز تالار عروسی میره تو خونه مردم و مردم هم فایلاشون رو باز میکنن نگاه میکنن،
بله،
دیگه
بله.
تو کامپیوترشون، تو آلبومشون، حالا قدیما آلبوم بود، میشد آلبوم یه گوشه قایم میکردن مادر بزرگا، حالا اگر اون زمان عکس بودن، یه نسل قبل تر از ما آلبوم ها رو کنار میگذاشتن که دست بچه ها و پسر ها بهش
نرسه،
اون عکس نامحرم توشه. تازه اون موقع ما میگفتیم شاید جایز نیست، چون اگه یقین بدون نامحرم میبینه اشکال داره، ولی الان که دوربین موبایل من احتمال داره تا جیبم بیفته، دست نامحرم بیفته، آقای فلانی این عکس خانواده آقای فلانیه، آخه قطعا حرامه که.
حتی وقتی متاسفانه تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه،
بره دست خواهر برادر من قرار بگیره، عکس همسر من برای برادر من که نامحرمه که. از این بدتر دیدم عکسای عروسی رو چاپ میکنن به عنوان یادگار و هم دیگه میدن، اینا قطعا حرامه، اینا رو حالا اسمش هر چی بخوام بذارن. یعنی ببین یک تقدسی است که واجبه، باید هممون رعایت کنیم، رعایت واجب و حرام. اما رعایت مستحبات و رعایت مکروهات تو مجامع عمومی که همه آمادگیشون ندارن، این آره میتونیم انگ خشک و مقدس
باشه. حالا متاسفانه مثلا حالا تو یک جمعیت جوونا هستن، یک کس مثلا میخواد پاشه نماز بخونه، اونجا هم حتی ایشون میگه داره خوش کار،
این داره واجبش رو انجام میده، از هیچ کدوم از این انگها به قول معروف وادارش نکنه، ولا یخافون لومتا
لائم.
اما اگر به عنوان مثال همینجا میخواد نماز بخونه، میگه من بعد از نمازام هم عادت کردم زیارت عاشورا رو هم بخونم، هم بلندم بخونم، همه تونم باید بشینید گوش بدی، این یکم درست نیست،
اینجا یه مقدار زیاده ربیه.
همینجا تذکری میدم، من بارها گفتم اون نمازی که حضرت امام و حضرت آقا برای ادارات و پادگان ها و اینها توصیه کردن فقط نماز بودای شریعتی، فقط نماز اول وقت خونده بشه. اما این که بیشتر از نماز، بعد از نماز عشا بذاریم، بعد از نماز عصر بگذاریم، حتی تو مساجد هر برنامه‌ای رو بخوام اجرا بکنیم هیچ اشکال نداره، هر کی دوست داره میشینه، هر کی دوست نداره. ولی این که من بخوام نماز عصر رو یا نماز عشا رو گروگان بگیرم، این مقداری فیه تعمله.
آها، یعنی بین دو مثلا دو نماز سخنرانی بکنم.
البته باز دیدم بعضی از واقعا آقایون ائمه جماعات رو اینجا لازم میذارم، چون نکته رو گفتم، این نکته رو باید بگم، 3 دقیقه من دیدم آقای شریعتی 3 دقیقه نکاتی میگن که واقعا میارزه.
یه مسئله احکام میگن،
یه مسئله کوچیک احکام، یه تذکر اخلاقی میگن که میچسبه به مردم، کیف میکنن، میگن میارزید صدقه اجباره، اسمش هم میذاریم توفیق
اجباری،
میگن واقعا میارزید. اما یه وقت هست من خوشم اومده میخوام سخنرانی کنم، نیم ساعت میخوام بین دو نماز سخنی کنم، خب مردم ببخشید تو وضوعشون مشکل دار میشه. این یک کم به اون اصطلاح مقدس بازی میخوره. اما من بخوام واجب و حرام رو ببرم با این اصطلاح تعطیل کنم، قطعا ممنوعه، اجازه نداریم. تو عروسی، تو اداره، تو خیابون، تو فرودگاه، هر جا هست آقا نماز من داره قضا میشه، تو پروازم باید نمازم بخونم، 200 نفرم به من میگن خوشک و مقدس، بذار بگن. اما اگر میخوام مستحبات و مکروهات رو تو یک محیط عمومی که همه آمادگیشو ندارن من به اجبار میخوام بکشونم، این میشه خوشک و مقدس بودی. من تقاضا میکنم تمام پدر مادرها، مربیان، معلمان، روحانیت، مستحبات و مکروهات رو عمومی نکنن، بذاریم هر کس میل داره، عشق داره، اشتها داره انجام بده، نوش جانش. اما واجبات رو پاش باستی،
مثلا با نامحرم میخواد دست بده، مثلا ایشون موافقت نمیکنه یا دستشون میکشه عقب، میگه چرا خوشک و مقدس بزنی؟
بله دیگه، الان با نامحرم دست ندادن میشه خوشک و مقدس بازی، موسیقی گوش نکردن میشه خوشک و مقدس بازی، تو مجالس مختلط حجاب داشتن میشه خوشک و مقدس بازی، تو محیط کار به قول شما نماز خوندن میشه خوشک و مقدس بازی. اینا دیگه غلطه، اینا قطعا دیانته. پای واجب و حرام واسدن دیانته. اینو اگر نگه نداری اون بخشای دیگر لطمه میخوره، میشه نؤمن به بعض و نکفر به بعض، معلوم میشه تو دین رو قبول نداری. اما عرض کردم مستحبات و مکروهات رو نه شخصی کنیم، هر کی حسشو داره، هر کی حالشو داره، هر کی طاقتشو داره انجام بدیم، هیچ اشکالی هم
نداره. بسیار آخر ممنون، متشکرم. بازم سوال هست، انشالله همراه ما باشید در بخش بعدی، حاجی ماندگاری به اون سوالاتم پاسخ خواهند. تا صفحه 291 قرار امروز ماست، آیات 87 تا 96 سوره مبارکه اسراء در سمت خدا امروز تلاوت میشه. برمیگردیم انشالله همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی حضرت زید شهدا علیه السلام و همه اصحاب و یاران و فرزندانش و همتون حضرت زینب کبری سلام الله علیها. خدمت شما هستیم. اجازه ماندگاری نکته قرآنی امروز رو بفرمایید که برسیم در این فرصت باقی مونده به یک سوال دیگه از سوالات هم پاسخ بدیم ان شاء الله.
مدد از وجود نازنین امام رضا علیه السلام. آخرین آیه فکر می‌کنم یک دارویی است برای همه امور زندگی ما. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. ما باور کنیم. آی شریعتی من حس می‌کنم باور به خدا هم تو انجام واجباتمون به ما قوت میده. دیگه مهم نیست برامون مردم بپسندن یا
نپسندن.
انگ خشک و مقدسی به ما بزنن یا نزنن. تو ترک محرماتم به ما حیا و عفت میده. باور داریم خدا داره ما نگاه میکنه. تو مصیبت ها هم به ما استقامت میده. همین انه کان به عبادهی خبیرن بصیرا. زینب کبرا تو انجام تکالیفش کم نیاورد. تو گناهایی که دشمن داشت زمینش رو براش فراهم میکرد هیچ اعتنایی هم نکرد. تو مصیبت‌ها هم کم نیاورد، فقط به دلیل این که میدونست خدا داره
نگاهش
میکنه. ما هم اینجوری نگاه بکنیم انشاءالله انجام واجباتمون قشنگ، ترک محرماتمون به زیبایی و استقامت در برابر مشکلاتمون زینبگونه انجام خواهد شد
انشاءالله. خیلی خوب. سلام. پدر و مادر من از دنیا رفتند. آی ماندگاری، من هیچ وقت پدر و مادرم رو دوست نداشتم. حالا هم میلی بهشون ندارم که بر سر مزارشون برم یا براشون قرآن بخونم. چون اونها پسر دوست بودن، به من و خواهرم توجه نمی کردن، اصلا دختر رو جز اولاد حساب نمی کردن. اونها اجازه ندادن من و خواهرم درس بخونیم. چند ساله که پدر و مادرم از دنیا رفتن و من و خواهرم با بدبختی داریم زندگی میکنیم. اونا خوشبختی رو برای ما نخواستن و با تصمیمات غلطشون ما هم به خوشبختی نرسیدیم. حالا شما بگید که من چیکار بکنم که از این پدر و مادرم بدم نیاد. دست خودم نیست. متشکرم. خیلی ممنون. متشکرم از شما. بفرمایید شما.
فرصتمون کمه. من سه تا نکته اینجا بگم. اگر این دو تا خواهر بزرگوار بیننده هستن، من تقاضا میکنم اول برای که با ما همراهی کنن، ما بتونیم جواب رو خوب بهشون بدیم، دستشون رو به دعا بلند کنن و همه بینندگان، چون این مورد زیاد داریم. هر کسی احساس میکنه پدر مادرش در حقش جفا کرده، اصلا پدر مادری براش نکرده و از دنیا رفته، اگه میخوام من راه حل بهشون بدم اول یه کار بکنم.
بله بله.
دست بلند کنن به دعا. اللهم اغفر لنا و لوالدینا. خدایا ما و پدر مادرمون رو غریق رحمتت بفرما.
الهی آمین.
اول اونا چون دستشون از این عالم کوتاهه، براشون استغفار کنیم، براشون دعا کنیم، حتی براشون صدقه بدیم، حتی براشون خیرات بکنیم. اینا یقین دارن این کاری که پدر مادر کرده بد بوده، درسته؟
بله.
اعتقاد ما میگه هر کس کار بدی بکنه از لحظه‌ای که میره تو عالم قبر و برزخ مجازاتش شروع میشه. پس اگر پدر مادر ایشون و هر پدر مادر دیگه نسبت به فرزندانش کوتاهی کرده، جفا کرده، تو عالم برزخ داره عذاب میشه. حداقل با یک استغفاری که اون رو تخفیف براش قائل باشن، خیرات بکنه. یک. دو، ما بارها توی برنامه های شریعتی گفتیم، ببینید من و شما رو مقابل هم نشستیم، من یه تکلیف دارم، شما هم یه تکلیفی دارید. من نمیتونم تکلیف خودم رو تعطیل کنم به بهانه‌ای که شما تکلیف تو انجام ندادی. مثلا ببخشید حالا ما میخوام راحت بگیم
خواهش می‌کنم
تکلیف هر دومون اینه که سبقت در سلام بگیریم. خب شما نگرفتی بگم حالا چون اون نگرفته منم نکنم،
اینجوری که خیلی چیزا تعطیل میشه و به هم می‌ریزه.
واقعا به هم اصلا با بیان این دو تا خواهر بزرگوار پدر مادر اینها تکلیفشون رو راجب اینا انجام ندادن. خیلی خوب، آیا دلیل داریم که شما هم تکلیفتون رو راجب پدر مادر انجام ندید؟ الان که پدر مادرتون رفته این یک تکلیف برای شما میمونه، تکلیف خیرات
و طلب آموزش.
طلب آموزش. پس تکلیفتون انجام بدید، چون اگر تکلیف انجام ندادن بده، بدی رو با بدی جواب نمیدن، بدی رو با بدی جواب نمیدن. ادفع بالتی هی احسن از سیئه، اونا بدی کردن ولی شما با نیکویی جواب بدید، شما با نیکویی جواب بدید. یعنی به بهانه ای که پدر مادرم تکلیف شد قبول، اونا تکلیفشون انجام ندادن دیگه، بالاتر از اینه عرض کردم براشون استغفار کنید، ولی شما تکلیفتون انجام. حتی اگر الان میگفتن بعضیا تو این وضعیتن، پدر مادرشون هنوز زنده میگه دیگه خونهشون نمیرم، تحویلشون نمیگیرم. نه، تکلیف در برابر پدر مادر سه تا تکلیفه: یک، ادب و احترام، چه اونا تکلیفشون انجام بدن چه ندن من باید ادب و احترام کنم. دو، اطاعت. البته اطاعت در اون چیزی که خدا میپسنده، نه اون چیزی که خدا نمیپسنده. سه، خدمت. اینا حتما انجام بدین، اگر هم از دنیا رفتن حداقل خدمت استغفاری رو خیراتی رو براشون می‌کنین. نکته سوم و شایعتی به پدر مادرایی که الان زنده هست میگم ببینید، بستر عذاب رو برای خودتون و بستر خطا رو برای فرزندانتون فراهم نکنید.
این پیام اصلا پیام خوبی نیست دیگه،
واقعا دردناکه. الان میگن همین الان تو توجه پدر مادر ببینم ماها فرق میگذارن، توی هدیه دادن ها فرق میگذارن، توی نمیدونم سهم گذاشتن ها فرق میگذارن، تو خریدا فرق میگذارن، تو اصلا عنوان فرزندی فرق میگذارن،
حتی تو نگاه کردنشون.
حتی تو نگاه کردن آی پدر مادر ها، ما میگیم کسی که زمینه یه خطایی رو ایجاد بکنه تا آخر اون خطا هر جا بره گناه بر اینم نوشته میشه. یعنی هر چقدر دو تا دختر خطا بکنن و علت خطاشون اون خطای پدر مادر باشه، یه نسخه از این خطا و گناه بر اونم می‌نویسن. نکنیم. پس سه تا مطلب شد: آمرزش برای اونا، تذکر برای تکلیف برای اینها، و به بهانه این که طرف مقابل تکلیفشو تعطیل کرده، شما حق تعطیل کردن تکلیفتونو ندارید. یه نفر تو خیابون به من بد میگه، و منم بخوام بد بگم که الان کلی دعوای تو خیابون همینه دیگه.
بله.
اون بد گفت، شما گفت ببخشید آقا من عذرخواهی میکنم، برو تموم میشه دیگه. و سوم که به پدر مادرها داریم میگیم بستر این فاجعه رو ایجاد نکن. من اسمشو قبول دارم، بذارم فاجعه، واقعا بستر این فاجعه رو فراهم
نکنی.
خدا انشالله که به همه کمک کنه که اتفاقها نیفته. انشالله.
قبلا هم گفتیم مثلا خیلی شاید بپرسند که آیا این که گفتم به زیر پای مادرانه است مثلا، یا روایات آنچنانی در تعظیم پدر و مادر که چه ثواب و برکاتی داره، یا برای همین پدر و مادر هم صدق میکنی یا نه. و بارها گفتیم ما خودمون با احتراممون به اون بهشت دسترسی پیدا بکنیم و انشالله به اون بهشت برسیم. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. و جای ماندگاری دعا بفرمایید.
من دو تا دعا رو خیلی دوست دارم در این آستانه اربعین بگم. اولا که خدایا سفر زائرین اربعین امام حسین رو بی خطر بگردان، و دست کثیف دشمنان رو از حرم اهل بیت و از زائرین قطع و کوتاه بفرما. ثانیاً ماها و خیلی ها دوست داشتیم اربعین بریم، خدایا ما هم جز زائرین اربعین حسینی حساب بفرما. دعای همه رو در حق فرنج، در حق نزول باران، در حق شفای مریضا و رفع گرفتاری ها برآورده به خیر بفرما.
انشاءالله
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. و فقط یه نکته یا جای ماندگاری برای اونهایی که هستن و توفیق زیارت رو پیدا نکردن، بهترین کار روز اربعین چیه؟
غسل بکنن حتما، انشاءالله اگه میتونن، مستحب به واجب نیست. زیارت اربعین که امام عسکری سلام الله علیه سفارش کردن
که از نشانه های
مؤمنه، و این زیارت هم از دولب گوهربار امام صادق سلام الله علیه صادر شده. دو صفحه هم هست بخونن،
در مفاتیح هست،
مفاتیح هست به نام زیارت اربعین. یک دو رکعت نماز زیارت هم بخونن. این زیارت رو حتی نیابت از امام زمان همه انبیا و اولیا و گذشتگان هم
بخونن.
هر کی هم از اربعین از کربلا بهشون زنگ زد بگید اونجا ما رو صدا بزنید، یاد کنید، برای امواتمون هم یاد کنید، خانم ها هم برای پدر مادرشون
دعا بکنن.
دعا بکنن انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله اونهایی که زائره اربعین امام حسین علیه السلام هستن و در کربلا هستن، زیارتون زیارت مقبول باشه و حتما نائب زیاره همه ما هم باشند و شما هم توی این روزها و شبها برای ما دعا بکنید و ما را دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خیلی ممنون، متشکرم حاجی باندگاری از شما. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. گفت در داغ تو کو از کمر میشکند، محمل نشکست بلکه سر میشکند. تو از دل من چه انتظاری داری وقتی که نماز در سفر میشکند. سلام بر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و سلام بر حضرت سید الشهدا که چراغ راه ماست. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حاجی ماندگار.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.